اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین مبحث قوه باه و بحث جماع. قوه باه یعنی میل جنسی، اصلش طبیعیه، گاهی نقص پیدا میکنه، افت شدید پیدا میکنه، میشه خستگی جنسی، یک بیماریه، از بیماری های دستگاه تناسلی و همچنین از بیماری های اعصاب و روان، چه در زن باشه چه در مرد باشه که ازدواج قانونی و شرعی کردن. یه بار دیگه مؤمنا ناتوانی جنسیه، یعنی قدرت سلام علیک خصوصی و مجامعت بین این زن و شوهر حلال نیست که ازدواج قانونی و شرعی کردن. حالا اصل مجامعتشون رو درست کنیم اگر قدرت مجامعت ندارن، یا اینکه داره اما چی توان جنسی ضعیفه. حالا توضیح دادیم با یه سری چیزها خستگی جنسیش درمان میشه، توان جنسیش هم بالا میرود. گفتیم تو طب مکمل و گیاهی 38 مورد تذکر داد، تو طب المعصومین 12 مورد تذکر داد قبلا. حالا امروز هم داریم روایات رو میخونیم. مثلا امام کاظم علیه السلام فرمودن، صفحه 105 طب المعصومین، لا ارى بله به اکل لحم الحبارا بأسا لانه جید للبواسیر و وجع الظهر و هو مما یعین على الجماع. گوشت پرنده حبره که 32 نوع از این پرنده در جهان شناسایی شده و نسلش هم رو به انقراض و در ایران هم در مناطق صحرایی و کویری وجود دارد و در استان هرمزگان بهش چرز گویند. حالا اینجا مؤمنا این حبارا گوشتشو خوردن چند فائده داره. یکی این که نیکو هست برای درمان بواسیر یا بیماری هموروئید. دوم برای درمان کمردرد. سوم کمک میکنه به شوهر حلال در مجامعتی که با ناموس حلالش داره توان جنسیشو بالا میبره و هو مما یعین علی الجماع. اینا رو توضیحاشو قبلا دادم، اما سه روایت در این صفحه رو نخونده بودم. امام کاظم علیه السلام که در روایت داره ابوالحسن علیه السلام، اربع من خصال الانبیاء، 4 چیز از صفتهای مثبت موندگاره، صفتهای مثبت موندگار، اینو میگیم خصلت انبیاء. 4 چیز از صفتهای مثبت موندگاره که در انبیا هست، توضیح بیشتر میدم. 1 التطیب، خودتو خوشبو کنی به اطریات طبیعی، از گلهای طبیعی خوشبوی غیر سمی. 2 و تنظف، نظافت و پاکیزگی و رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی، نظافت و پاکیزگی و رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی. سومین خصلت از انبیا و حلق الجسد به نورت، موهای زائد بدن در زیر بغل و پایین تنه رو با نوره یعنی پاکتن، یعنی واجبی تمیز کنی، که یکی از سنت های رسول الله هم هست صلی الله علیه و آله و سلم. در جهان اسلام بیش از 300 کتاب نوشته شده در سنن و نبی از شیعه و سنی. حالا خواستم بگم یکی از سنت های رسول الله چیه؟ زدن موهای زائد بدن به توسط نوره که واجبی پاکتنه. سومین چیز مؤمنا از خصلت های انبیا و کثرت و طروق، زیادی سلام علیک خصوصی شوهر حلال با ناموس حلالشه. این کنایه است، چون طرق با ت دست دار و قاف و طروقه به معنای کوبیدنه. این به نگاه مکانیکی نگاه کرده که شوهر پیستونش رو در سیلند ناموس حلالش در زنش میکوبه، این به اصطلاح مکانیکی. به اصطلاح علم معانی بیان فصاحت و بلاغت استعاره بلکنایه است. میتونی مؤمنا شما اسم صوت بگیری از برخورد آلت شوهر به فرج زنش، این صدای خفیف که تولید میشه مؤمنا، این میشه اسم صوت. توش مؤمنا از باب استعاره بلکنایه. اما این دکتر لبیب بیرون معناشو تو پرانتز چی گفته؟ گفته کثرت و طروقه ای اتیان و زوجه، یعنی شوهر دخول کنه به همسر حلالش. این تمام شده. نه تا اینجا. حالا مؤمنا یه نکته بسیار مهم اینجا هست، یکی دیگه هم دیگه تو کتاب آورده بود، چهار تا بود دیگه، التطیب و تنظف و حلق الجسد به نور و کثرت و طروقه. این چهار تا از خصلت‌های مثبت انبیا. اون نکته ای که مهمه اینه که صفت‌های مثبت موندگار انبیا منحصر به این چهار تا نیست، بسیار زیاد. لذا تو روایات شیعه داریم رسول مکرم اسلام قبل از این که به بعثت برسه، مبعوث به پیامبری بشه، یعنی نبیی که واجبه درش تبلیغ صحیح، یعنی نبیی که رسول بشه، قبل از این که مبعوث به رسالت بشه، پیغمبر اکرم 20 تا از خصلت انبیا رو دارا بود. اینا روایات داریم، 20 تا از خصلت انبیا رو دارا بود. حالا این از کجا میگی؟ سنداشو یادداشت بفرمایین. توجه، اینو یادگاری بنویسین، چند نکته اینجا بگم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فاجل، قبل از بعثت متصف به 20 خصلت، یعنی صفت مثبت موندگار از خصلت‌های انبیا علیهم السلام بودن. دو تا سند داره تا حالا نوشتم. یک، بحار جلد 16 صفحه 675 حدیث 19. دو، المناقب جلد 6 صفحه 100 و استغفرالله، المناقب جلد 1 صفحه 123. اینم دو تا سندش. حالا مؤمنا بعضی جاها تو کتابا داره به جای اربعون من خصال الانبیا داره اربعون من اخلاق الانبیا. اینم یک سند اوسش نمیشتم در آخر صفحه 40 از کتاب مکارم الاخلاق. در بعضی جاها مؤمنا داره خمسون من خصال الانبیا که در صفحه 130 مکارم الاخلاق از امام رضا علیه السلام اومده، خمسون من خصال الانبیا. اون خمسون چیه؟ نمیخواد منحصر کنه به این پنجتا ها، پنجتاشو داره میشموره امام رضای رعوف علیه السلام. از سخاء و سخاوتمندی، دو و شجاعت و شجاعت در شناخت حق، حرف حق، تبلیغ حق و عمل به حق که از امام حق بشنوید و به فرمان امام حق عمل کنی که امام حق امام معصومه و امام عادله. رسول الله شجاعت در ابراز حکم و عمل بر طبق حکم. هر کسی مرد میدون عمل نیست اگر شجاعت نداشته باشه نمیتونه. پس پنج تا از خصلت های انبیا، یکی سخاوت، دوم شجاعت، شجاعت به عربی افصحه، ایرانی ها میگن شجاع، سوم قناعت، اسراف نداره، زیاده روی بی مورد، تبذیر نداره، بریز به پاش الکی، کنس هم نیست یعنی بخیل هم نیست، شح مطاعن، طماع هم نیست، طمع آز این هم نداره، بلکه قناعت داره، یعنی مصرف به نحو صحیح برای برآورده شدن نیاز واقعی بعد از شناخت واقعی نیاز شخصی یا نیاز عمومی و اجتماعی. بعد از شناخت نیاز واقعی رفع نیاز واقعی میکنه. دوستان آقا اینو میگیم قناعت. پس مصرفش بجاست و بهینه. این به اصطلاح تخصصی بهره برداری از تأسیسات صنعتی. اینم سه تا. تو بعضی نسخه ها به جای این سومی که گفتیم قناعت، غیرت داره. خب غیرت در انبیا و مرسلین هست دیگه. غیرت در مردا یک صفت مثبته. اما غیرت در زن یک صفت منفیه. چون غیرت در زن این حماقته، چون غلبه احساسات بیجا هست. غیرت در مرد که غیرت مثبته و از خصلت‌های انبیا هست، یعنی تحمیل حکم غیر شرعی غیر عقلی بر افراد نمی‌کنه، نکته سنجی های بیجا ندارد، ولی از شخص با تمام همت و نیرو انجام کار صحیح میخواد. پس شوهر عاقل در عقد ازدواج دائم از ناموسش انجام کار صحیح میخواد، مثل حجاب شرعی داشتن، مثل نماز یومی خوندن، مثل اینکه طهارت داری روزه ماه رمضان باید بگیری، مثل اینکه در مجالس حرام نبایستی بری، مثل اینکه دوست پسر اینها نبایستی داشته باشین، با کمال قدرت ابراز حکم شرعی عقلی علمی میکنه و از ناموسش میخواد پایبندی به اصول ارزشی رو. اینو میگیم غیرت. اما نکته سنجی های بیجا یا غلبه احساسات بیجا به نوع قدگری یا لجبازی که بخوام تحمیل شخصی کنم که هیچ دلیل علمی عقلی و شرعی ندارد این غیرت نیست، این قالطاقگریه. خب معلوم شد مؤمنان بعضی از این واژه غیرت سوء استفاده میکن. حالا امام رضا و او فرمودن السخاء و الشجاعت و القناعت، بعضی نسخه ها داره و الغیرت توضیح داد. چهارون و المعرفت به اوقات صلوات، اول نمازهای یومیه رو از حیث زمان بشناسه. لذا ما شیعه و سنی رو دعوت میکنیم به عمل کردن به سنت رسول الله. سنت رسول الله در خوندن نماز صبح چیه؟ به دمیدن فجر صادقه، نه اینکه فجر کاذب نماز صبح بخونیم. او که هنوز آخرای اواخر شبه، صبح شرعی نشده. رسول الله بعد از فجر صادق نماز صبح میخوندن، قبل از فجر صادق که نماز وتر میخوندن که یازدهمین رکعت از نمازهای شبه. پس فهم بودیم نماز وتر صلات اللیل میگن. پس ما مسلمونا از شیعه و سنی، از انقلابی و ضد انقلابی مسلمون هستی یا نه؟ احیاگر سنت رسول الله باش، یعنی در چارچوب سنت رسول الله عمل کن. نماز صبح تو فجر صادق بخون، نه قبل از وقت شرعی، که این نماز نماز من درآوردیه. نماز من درآوردی و خدا قبول نمی کنه. رسول الله برای نماز خوندنشون، خب غسل جنابت هر وقت وقتش بود انجام بده، وضوی شرعی آب نباشه، تیمم بدل از وضو یا غسل. وقتی آب هست غسل جنابت وقتش انجام بده. اگر جنوبم نبوده مؤمنه، خب چی عمو جان؟ وضو شرعی. رسول الله چجور وضو میگرفته؟ مسلمونا احیاگر سنت رسول الله باشین. پیغمبر اکرم آب رو میریختن بالای پیشونی، از بالا دست میکشیدن به پایین. پیغمبر اکرم آب رو میریختن پشت مفصل دست راست، از بالا دست میکشیدن به پایین و این انگشتا هم دست میکشید. بعد دست چپ هم جور. احیاگر سنت رسول الله باشین، وضوی بعد چپه نگیرید. اسلامتون جیبی نباشه، من درآوردی نباشه، فرضیه این و اون نباشه. سنت رسول الله بشناسید، به سنت رسول الله عمل کنید. این علامت انسان مسلمان عاقله که احیاگر اصول ارزشی باشه، که گل سرسبد اصول ارزشی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضای رؤوف میگه معرفت به اوقات صلوات داشته باش. چه کسی نمازش قبوله؟ کسی که به سنت رسول الله عمل کنه، داخل وقت نماز بخونه، مقدمه نمازش وضوی صحیح باشه، رو به نمازی که داره میخونه رو به قبله باشه، بازم احیاء سنت رسول الله. اگر قبله اول مسلمان است رو به مسجد الاقصا. شیعه و سنی میداند از بدیهیات اسلامه. بعد که آیه دیگه آمد چی عمو جان؟ روایات از شیعه و سنی هم. خب بعد از مسجد الاقصا به طرف کعبه، این از بدیهیات اسلامه. خب سنت رسول الله قبله اول مسلمین مسجد الاقصا، قبله دوم مسلمین الى یوم القیامه کعبه که در وسط مسجد الحرامه. مسلمونا باید جهتشون به سمت سوی قبله باشه. این سنت رسول الله. این که ایوری وایسم ایوری باشم، چرا فرضیه بافی میکنی؟ اونی که مبلغ احکامه، اونی که حکم خدا رو میگه، اون رسول الله. اگر مسلمونا واقعا خدا رو دوست دارن و دوست دارن واقعا خدا اونها رو دوست داشته باشه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر واقعا خدا رو دوست می‌دارید تبعیت کنید از رسول الله، یعنی احیاگر سنت رسول الله باشین تا خدا واقعا شما رو دوست داشته باشه. اگر امت مرحومه می‌خواهد مرحومه واقعی باشد و امت مرحومه باقی بماند، باز باید احیاگر سنت رسول الله باشه. دیگه کج و کنجول وایسی چرا فرضی بافی می‌کنی؟ یا به حرفای اینو گون اینو اون گوش میدی که ضد سنت رسول الله عمل میکنن؟ نه جون، انسان مسلمان باش، مثل آدم رفتار کن. انحراف از قبله وایسادن بی اعتنایی به سنت رسول الله. آدم هم باید قرآن بخونه، هم مبین قرآن حرفشو گوش کنه. مبلغ این احکام کیه؟ رسول الله. به سنت رسول الله عمل کن. از شیعه و سنی هم این هم روایات داریم مؤمنان. خب اینم فرمایش چارم امام رضا علیه السلام. پنجمی چیه؟ و کف و تو طروقه، که مباحث خودمون مربوط به پایین تنه. زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن نباید همدیگر رو آزار بدن. خود آزاری هم بیماری روانیه، مثل مازوشیسم از 400 نوع بیماری روانی که داریم. دیگر آزاری هم چیه؟ بیماری روانیه، یعنی سادیسم. حالا این زن این شوهر، شوهر نباید آزار بده زنش رو از باب این که زنش رو معطل بگذاره. هر چهار شب یک بار رخت خواب شوهر باید کنار رخت خواب همسرش باشه. این یکی از حقوق همسر داری. لازم نیست سنمایی که خصوصی کنه دخول کنه، باید زیر یک صف رخت خواباشون کنار هم باشه. هر چهار شب یک بار، این حق زنه. دوم، هر چهار ماه قمری یک بار حق زنته که عقد دائم باش کردی که بهش وفی کنی. هر چهار ماه قمری یک بار واجبه، حق زنته. حالا اگر شوهر دخول به زنش نکنه، زنش رو معطله کرد. دیدید دیگر آزاری سادیست داره. اینجا باید بره خودش درمان کنه، درمان بیماری روانی، درمان بیماری اخلاقی. این جنبه شوهر. گاهی زن اینطوریه. چقدر تو روایات شیعه و سنی داریم، وقتی در زمان حلال حالت حلال و همه چی جوره، میگه شوهر عاقلت از شما زن عاقله که درخواست سلام علیک خصوصی کرد تن بده، از زیر بار در نرو. حالا اگر زن لجبازی کرد، قدگری در آورد از این که شوهرش اذیت میکنه، کیف میکنه، یعنی سادیسم داره، خب اینجا چنین زنی چه زنیه؟ ناشزه. چون ناشزه هست نفقش واجب نیست. درست مومنو؟ شیعه و سنی میدونه. چون که ناشزه هست نفقش واجب نیست. پس نه زن ناشزه باشه که شوهر آزار بده، نه شوهر کار سعیش رو تعطیل کنه که زن معطله بشه و زنش آزار بده. هر دو غلط. پس اصل واجب رو عمل کنن. مستحب هم هست، هر هفت روز یک بار، هفته یک بار اغسل فاغتسل، هم خودت غسل کن هم غسلش بده. این مستحبه. پس هفته یک بار به اصطلاح عامیانه شب جمعه ای داشته باشن چیه؟ مستحبه. اینو میگیم کثرت طروقه. هر سه روز یک بار جایزه. پس ها فهمیدی امجا؟ کمتر از سه روز چیه؟ مکروه. باز از این وره بوم افتاده، شورش در آورده. حالا هر شب چند بار عملیات آکروباتی کنه؟ او دیگه رو به قبله شد، اون دیگه بسیار خرابه. اینو میگیم کراهت شدید. هر شبی چند بار عملیات آکروباتی کنه، سلام علیکم خصوصی کنه. گرچه از نظر قانونی ازدواج شرعی و قانونی کردم، اما هر دو دارن همدیگه رو تضعیف میکنن. هم بدن ضعیف میشه، هم سیستم دفاعی بدن، کنترل مرکزی، دیسپاچینگ ضعیف میشه، انواع بیماری‌های عفونی و غیر عفونی مبتلا میشه. یکیش رعشه، یکیش لکنت زبان، یکیش سردی مزاج، تصاف فهمیدی مؤمنا، یکیش افت فشاره، یکیش کم خونی میاره، یکیش ضعف عمومی بدن رو زیاد میکنه. خاصن کثرت تروقه بعضی ها سو استفاده از این میکنن، خب زیاده روی میکنن، یعنی هر سه شب کمتر هیتونتون سامعی که خسنی میکنن. نه، این معناش این نیست. همه روایاتی که با هم جمع کنی و ستون توضیح دادن، سه روز یک بار جایز، هفته یک بار مستحب، هر چهار ماه قمری یک بار حق زنت واجب. خب حالا مؤمنا، اون حرفی که مهم بود خدمتون بگم، همین مهمه، یه مهمی بگم که قفلت شده ازش، و اون بحث ولایت حق است. یادتون روایت خوندم با دو سند که رسول الله قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه در همون حالت نبوت، خب 20 خصلت از خصلت‌های انبیا و مرسلین داشتن، خوندم با دو سند. تو روایات داریم که امیر المؤمنین علی علیه السلام تمام خصلت‌های انبیا و مرسلین رو داره الا النبوه، مگر اینکه نبی نیست. تصاحب فهمیدین آقا؟ یعنی شما هر چی صفت مثبت موندگار و خصلت‌های انبیا و مرسلین میشونی، از 124,000 نبی، از 303 تا رسول، از 5 تا اولوالعزم، شما هر چی صفت مثبت موندگار میشماری در امام علی علیه السلام جمعه. فقط ایشون نبی نیست، الا انه لا نبی بعدی. اینا کجا میگی؟ اینا هم روایات داریم. حالا یه سند بگم واسه شما، در امیرالمومنین علی علیه السلام هم خصال انبیا و همچنین رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، مگر نبوه. بحار جلد 39 صفحه 35 باب 73، کل این باب و مؤمنا مطالق. روایت بعدی، امام رضا علیه السلام فرمودن لا تخلون، بعضی نسخه ها با نون تأکید ثقیل است، بعضی نسخه هم فعل مضارع مقایبه، لا یخلو، لا یخلو، لا تخلون جوفک من طعام، معدت رو از غذا تهی نکن، یعنی الکی به خودت گرسنگی های زیاد نده، این مرتازگرا و سیکا و صوفیا و اینا، نه مثل آدم غذا بخور، یعنی طبق نیاز واقعی بدنه، مصرفت هم به جا باشه، غذا هم خوب بجوری، برای غذا خوردنت نیم ساعت وقت بگذاری، بعد از غذا خوردن در جمع کردن سفره به زن بچه کمک کنی، یه مقدار را بری، حداقل 7 قدم، حداقلش اگر میخوای بری بخوابی، قبلش هم دستشویی میری، وضو میگیری، بعد میخوابی، که خوابت هم عبادت باشه. اینا همه مجموع روایاتی که خدمتون گفت. لا تخلون جوفک من طعام، چون یکی از آساء سوء بدخوری و یا صبحانه سحری نخوردن و یا عمدن افطاری نخوردن، یکی از آثار سوءشیه سوء تغذیه میاره، توان عمومی بدن ضعیف میشه، 12 بیماری میاره، چربیای مضر خون میره بالا، یبوست میاره، سریع به هوشیاری انسان کاهش میده. کارهایی که بهتون محول کردن حال نداری به آخر برسونی، غالبا کارهای محوله رو نیمه و ناقص رها میکنی. اینها رو اول کتاب طب رسول المصطفی اونجا هر 12 موردش رو توضیح دادن. مولا آیت الله شیخ عباس تبریزیان حفظه الله تعالی، پس امام رضا و او فرمودن لا تخلون نجوف که من طعام، تأکیدن و تحقیرن معده تو از غذا توهی نکن، و اقل من شرب الماء، آب به مقدار لازم ضروری مصرف کن. اقل یعنی زیاده روی در خوردن آب نکن. یعنی چی؟ یعنی همان گونه که غلظت خون بالا بیماری هست و احتمال سکته را به نوع قلبی، مغزی و سکته رگ و انواع واریس ها را بالا میبرد و بعضی از اینها کشنده است، رقیق شدن زیاد خون هم کشنده است. وقتی بیش از حد آب بخوری ها رقت خون بیش از اندازه میشه، اونم کشنده است، ضررهایی داره، از جمله املاح بدنت کم میشه، آهن بدنت کم میشه، چون مقداری آهن از طریق ادرار دفع میشه علاوه بر اوره و کراتین خون. لذا تو روایاتش یه جاهای دیگه میگه نظیر درختی که یا بوته‌ای که زیاد آبش بدی ریشه هاش میپوسه و این خشک میشه. پس نخوردن آب از ریشه غلطه، یا خیلی کم خوردن اینم غلطه، زیاده روی در مصرف آبم اینم غلطه. اما یه بار نه شرایط در نظر میگیری، سن در نظر میگیری، مثلا میگی چند لیوان بخوره، مثلا فرض کن مثلا سنهای کودکی تموم شده 11 به بالا، اینجا میگی 4 لیوان آبشو در 24 ساعت حتما بخور. یه بار جوانی رو رد کرده وارد میان سالگی داره میشه، میگه 6 لیوان آبو حتما باید تو 24 ساعت بخور. یه بار سن 35-40 رو رد کرده، مثل سن ما، اینجا میگیم در 24 ساعت 8 لیوان باید بخوریم. 4 لیوان آب آشامیدنی سالم، 4 لیوان آب جوش ولر ماء الفاطر، هیچ وقت دچار شن و سنگ کلیه نمیشی، دچار غلظت خون نمیشی، دچار یبوست نمیشی. انشاءالله بحث آب که شد 15 فایده میگم. اگر کسی آب به جا و به مقدار لازم تراز سنیشو در نظر بگیره، شغلشو در نظر بگیره، یه سری چیزا در نظر بگیره، آب به جا به مقدار لازم مصرف کنه، 15 فایده داره. انشاءالله سر جاش مؤمن ها همه اینا رو توضیح میدم. خواستم این فرمایش امام رضا علیه السلام کسی سوء استفاده نکنه. بسا فهمیده؟ میگه زیاده روی در نوشیدن نکن، یعنی بی جا ننوش، قبل و بعد و بین غذا پرخوری در آب نکن که دچار اختلالات گوارشی میشیم و تعادل اسید معده به هم میخوره، ترشا میکنی، پوده میکنی، ریفلکس میکنی. بدخوری نکن، نوشیدن بد نباشه، اما نمیگه آب به مقدار لازم نخور. خب معلوم شد عمو جان؟ و اقل من شرب الماء. خب مطلب سوم امام رضا که فرمودن مباحث ماست، ولا تجامع الا من شبق، مجامعت نکن با همسر حلالت مگر من شبق، یعنی میل جنسی کامل داشته باشی، سوپر فنبت هم نعوذ کامل باشه، آمادگی لازم هم در ناموست ایجاد کرده باشی، حالا سلام علیک خصوصی کن. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ اگرم میخوای بچه دار بشی باید مقدمات قبلش رو رعایت کنی که تو روایات بیان کرده، وسائلش یه جلد 14. ولا تجامع الا من شبق، نعوذ کامل، وقتی ممکنه که قبلش چی باشه؟ میل جنسی کامل. علیکم السلام. و نعم البقلتو از سلقو، رفت تو بحث گیاه شناسی، رفت تو بحث گیاه شناسی. چه نیکو هست بقله، بقلت سلق، چه نیکو هست مؤمنا سبزی چقنده، یعنی برگهای چقنده. خیلی مؤمنا فواید داره، یکی از فوایدش کمک به درمان پیسی و همچنین خود درمان به حق. مال پیسی که برس یا بیماری ویتیلیگو، اونجا پزشکی جدید درمان واقعی نداره، گرچه در تخصصی ژنتیک از 31,000 ژن انسانی که شناسایی کردن ژن پیسی رو شناسایی کردن، اما درمان ژنتیکی هم فعلا نداره. کمک به درمان پیسی، برگهای چقندر مؤمنان با گوشت درست کنی خورشت بخوره، مخصوصا گوشت گاوه تازه. علیکم السلام. به شما عرض شود که اما درمان به حق هست، یعنی لکهای سطحی سفید پوست، اینو میگیم به حق. اما پیسی لکهای سفید تمام مثل بشره، مالپیگی، درم، آندودرم، تمام لایه‌های پوست رو تا عضله فرا گرفته. پس سفیدی پوست تمام لایه‌های چهارگانه پوست همه رو فرا گرفته تا عضله. اینو میگیم پیسی. اما یه بار فقط بشره و لایه مالپیگیه، اینو میگیم بهق، که میگیم لکهای سفید سطحی پوست. خب اینجا برگهای چغنده با گوشت تازه گاو خورش درست کنم مؤمنا، کم کم بخورم، چند نهار پشت سرم، به حق درمان میشه. مال پیسی لکها کم میشه. حالا میتونیم برگهای قازیاقی رو تو برنج دم کنیم مؤمنا، با برنج شلتوبدار بخوره، پیسی هم درمان میشه. برگهای قازیاقی، اینم از طب مکمل گفتم. خواستم فواید دیگه هم دارم، خواستم اهمیت فرمایش امام رضا علیه السلام بگم با شاخه‌های مختلف قدوم و نعم البقلتو السلقو و نعم البقلتو السلقو. توضیح بدم. روایت سوم از امام رضا علیه السلام که فرمود به درخواست مأمون خلیفه عباسی، حضرت چگونه زندگی کردن یک فرد در جامعه، یعنی زیست سالم یک فرد و افرادی که دوست دارن زیست سالم، بدن سالم داشته باشن و سلامت فرد و اجتماع تأمین بشه. امام رضا علیه السلام تو رساله ذهبیه به نحو احسن فرموده. از جمله فرمایشات حضرت که الان میخوام شروع کنم به خوندن، طب الرضا صفحه 26، طب الرضا صفحه 26 به آدرس کتاب اضافه کنه. کتاب فقط از بحار جلد 62 آورده، صفحه 321. شما سه سند دیگه اضافه کنید، یکی طب الرضا صفحه 26، یکی هم چاپ بیروتی جدید بحار جلد 59 صفحه 319، یکی هم مستدرک محدث نوری جلد 14 صفحه 308، حدیث 19 خط تیره 16796. حالا امام رضا علیه السلام می‌فرماید شوهر و خانومی که با هم ازدواج قانونی و شرعی کردن، کی برشون جایزه سلام علیک خصوصی کنن مجامعت؟ وقتی که چراغ سبز باشه. یعنی زنش در ایام عادت ماهیانه نباشه، در استحاضه کثیره نباشه، در خون نفاس نباشه. حالا مباحثه خودم، اگر شوهری وقتی که چراغ قرمزه پیستونشو در سیلندر زنش بگذاره، هم حرام حکم تکلیفی حرمت، خب هم عوارضی داره، یعنی علاوه بر این که بچهش دشمن اهل بیت عصمت و طهارت میشه، این بچه جزامی به دنیا میاد و اتیان المرأة الحائض یورث الجزام فی الولد، در حالت حیض علاوه بر حرکت برکت بریزا نارسایی ژنتیکی و وراثتی پیش میاد، ژن جزام در این بچه فعال میشه، بچه مبتلا به جزام میشه. یورث الجزام فی الولد. خب اگر شوهر کمر خودشو در نظر نگیره، هی چشمش بی اینون باشه، حاج آقا این شوهره نیم ساعت طول داد سلام علیک خصوصیشو، حاج آقا او شوهر دیگه 40 دقیقه طول داد، او یه ساعت طول داد، بابا جون سیر طبیعیه سلام علیک خصوصی 3 دقیقه تا 15 دقیقه است. کمرهای متعارف خیلی دیگه میخوای لفتش بدی، خوراکی قوی خوردی و چیزای دیگه که از غرب و شرق سوقاته، خب نیم ساعت زیاده من. حالا اگر کسی تو سلام علیک خصوصی با ناموس حلالش هی خودشو به زور نگه داره که برکتش نیاد، دیر بیاد، این خودشو مبتلا میکنه به چند بیماری، از سوزش ادرار گرفته، تورم پروستات گرفته، یکیش هم مباحث خودونه، دوچار سنگهای کلیه هم میشه. پس یکی از علل شیوع سنگهای کلیه چیه؟ آدم هنگام نزول منی خودشو به زور نگه داره که منیش نیاد. امام رضا علیه السلام به من و شما تذکر داده والجماع من غیر احراق الماء على اثره يوجب الحصات، مثلا ساعت 9 شب مثلا این با خانم سلام علیک خصوصی کرده، به زور خوش نگه داشته که برکت نیاد، بعد یکی دو ساعت دیگه که گذشته دوباره سلام علیک خصوصی میکنه، باز به زور خوش نگه داشته، چند بار عملیات آکروباسی، دیر میخواد برکتش بیاد، اینا دوچار سنگ کلیه میشه، نه پایین تنش شسته که دوچار بیماری قارچی، چه قارچ محبلی، چه بیماری سفیدک و چیزایی دیگه، حتی دوچار خارش های محبلی میشه. خب آقا خیلی عوارض سوء داره، نه پایین تنش شسته، نه قرارگاه صدام رفته که دستشوی کوچیک کنه، هیچ کنون این کارا نکرده، تصالف هم بودیم مؤمنان. والجماع من غیر احراق الماء على اثره يوجب الحصات، توضیح والجماع بعد الجماع من غیر فصل بینهما بقسل يورث للولد الجنون. بعضی وقتا می‌بینیم بچه دچار جنون ژنتیکی یا وراثتی، یا به اصطلاح فقهی دچار جنون اطباقی، با ت دستدار و قاف، جنون اطباقی میشه، به خاطر اینکه زن و شوهر تو سلام علیکای خصوصیشون مؤمنا چند بار اینجوری نگه داشت، اینکه خودش نگه داشت خودش مبتلا به سنگ کلیه میکنه، اینکه بعدن آخر سر علاوه بر حرکت برکت هم میریزه، اینجا بچه نرمال از آب در نمیاد، نارسایی فکری و ذهنی میگیره، از منگولیست بدتر ها، دوچار جنون اطباقی میشه. اینم مؤمن ها مانیم من. باز مطلب زیاده، چند تا نقطه بذاریم بقیهش مطالعه بفرمه. روایت بعدی مؤمن ها صفحه، این سه تا روایت نخونده بودم الان خوندم، صفحه 107، سه تا روایت هم از امام علی علیه السلام بخونیم، سه تا روایت از امام رضا و امام کاظم علیه السلام خونیم، سه تا روایت هم از امیر المؤمنین علی علیه السلام بخونیم. حضرت امام علی علیه السلام فرمودن یستحب للمسلم ان یأتی اهله فی اول لیلت من شهر رمضان لقول الله تبارک و تعالی احل لكم لیلت الصیام الرفث الى نسائكم والرفث المجامعه. یکی از مستحبات قبل از ورود به ماه مبارک رمضان چیه؟ شب اول ماه مبارک رمضان شوهر حلال به زن حلال خودش که قانونی و شرعی ازدواج کرده دخول کنه. از نظر عرفانی که در کل دیگه ماه رمضان دست به سیاه‌سفید نزنه. به کنایه گفتم تساهل کردی؟ خب این مستحبه. تو بعضی نسخه ها داره یستحب للمسلمه. اگر لفظ للمسلم باشه بنابر نسخه تفسیر نورالثقلین جلد یک صفحه 172 حدیث 595 و تو حفل اقول صفحه 101. اما بنابر نسخه کافی لرجله داره یستحب لرجله. اینجا نسخه کافی است و همچنین مؤمنا تفسیر نورالثقلین جلد یک صفحه 172 اما حدیث 597 دو تا روایت بعدترش. آدرس های دیگه هم داریم، مثلا کافی جلد 4 صفحه 180 حدیث 3 این چاپ اسلامیه تهران، کافی طبع دارالحدیث 15 جلدی است جلد 7 صفحه 484، روضت المتقین محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی است جلد 3 صفحه 471 حدیث 2052 و جلد 8 صفحه 536 حدیث 4653. کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق جلد 2 صفحه 173 حدیث 2052 و کتاب الفقیه جلد 3 صفحه 473 حدیث 4653. مکارم الاخلاق صفحه 213 لوامع صاحب قرانی مشهور به شرح فقیه جلد 6 صفحه 647. اینا سندای این روایت بود که خوندم که اسلام ولایی علاوه بر این که حمیه می‌فرماید پرهیز صحیح، همچنین می‌فرماید پیشگیری صحیح. برای اینکه شوهر در طول ماه رمضان مبتلا به چشم چرانی به نامحرم نشود و مبتلا نشود به اینکه در روز ماه رمضان سلام علیک خصوصی کنه با ناموسش، میگه شب اول ماه رمضان سلام علیک خصوصی مستحبه. اگرم خیلی آتیش تنده روزا حرامه، چه جلو باشه چه عقب باشه چه حرکت تنها چه حرکت با برکت، هر چهار مدلش حرامه در روز ماه رمضان. کسی که آتیشش خیلی تنده شبای ماه رمضان یجوز، و این میشه جواز به معنی الاعم، نه اینکه کار خوبی میکنه، یجوز یعنی حرام نیست، جواز به معنی الاعم. درست شد مؤمنا؟ فواید دیگه هم داره، تورم پروستات نمیگیره چون به جا سلام علیک خصوصی کرد، مسائل دیگه مبتلا نمیشه، دردهای زیر نافی و ماننده. روایت مؤمنا که خوندم از امام علی علیه السلام، کتابای فقهی و تفسیری دیگر هم هست، مثلا در کتاب هدایت الامه شیخ حره عاملی که کتاب فقهیه شیخ حره عاملیه جلد 4 صفحه 249، کتاب الوافی ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرا جلد 22 صفحه 730، تفسیر برهان سید هاشم تفسیر برهان جلد 1 صفحه 398 حدیث 3.884، کتاب فقهی و روایی علامه مجلسی محمد باقر مجلسی مرآت العقول که شرح بر اصول و فروع کافیه، مرآت العقول جلد 16 صفحه 439، شرح فروع کافی ملا محمد هادی ابن محمد صالح مازندرانی، همونی که صاحب کتاب المناقبه، در شرح بر فروع کافی جلد 4 صفحه 383. این روایتی که از امام علی علیه السلام خوندم با یک توضیحاتی که دادم به تمام این کتب مراجعه کن. روایت بعدی از امام علی علیه السلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اذا اراد احدكم ان یأتی زوجته فلا یعجلها فإن للنساء حوائج. مسئله شوهری که ازدواج قانونی شرعی کرده مسئله آهنه، آهن زود داغ میشه زودم سرد میشه، مسئله همسر گرامیت مسئله آبه، دیر گرم میشه دیرم یخ میکنه. حالا اسلام ولایی از طریق معصومین میفرماید زن شوهر عاقلی که علاوه بر استمتاع شرعی دوست دارن از باب تنظیم خانواده اولاددار بشن، میگه شوهر بدون آمادگی لازم همسرش سلام علیک خصوصی نکنه، مخصوصا وقتی که بخواد علاوه بر حرکت برکت بریزه، یعنی دوست دارن بچه دار بشن. برای اینکه ضریب هوشی بچه پایین نباشه و ضریب ذکاوت و کیاست و زیرکیش پایین نباشه و ضریب هوشیاریش و خلاقیت و نوآوریش کم نباشه از حیث فونداسیون، از حیث وراثت، از حیث ژنتیک اختلال ایجاد نشه در اولادت، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده بدون آمادگی ناموس حلالت برکت رو نریز، اول ناموست تو مدار بیاد، میل جنسی مناسب داشته باشه، آب عشقش از محبل بیاد، رطوبتش و ظاهر فرج احساس کنی، نگاه نباید به پایین تنه کنی، نباید با هم زیاد حرف بزنیم، در زمان حلال باشه و بقیه شرایطی که تو دین بیان شده در وسائل شیعه جلد 14، همه اون شرایط رو رعایت کردی، حالا بعدن چی؟ دخول میکنی علاوه بر حرکت برکت میزی، حالا بچه نرمال از آب در میاد، دنیای خوب آخرت خوبتر هم دارد. اذا اراد احدكم ان یأتی زوجته، این که مجامعت کنه با همسر حلالش، فلا یعجلها. مؤمنا این واژه فلا یعجلها سه مدل تو کتابای شیعه اومده، اگر فلا یعجلها بخونی به همین سبکی که خوندم فلا یعجلها لاش و لا ناهیه بگیری، کتاب هدایت الامه جلد 7 صفحه 116 حدیث 107، اگر با نون تأکید ثقیله بخونی فلا یعاجلنها، فلا یعاجلنها، این بنا بر نسخه تحف العقول حسن ابن شعبة الحراني از علمای قرن هفتم هجری قمری، تحف العقول صفحه 125. اما اگر نه بدون تشدید بخونیم اما از باب افعال، از باب افعال که ثلاثی مزیده، خب فلا یعجلها، فلا یعجلها. اینا بر نسخه، بنابر نسخه کافی شیخ کلینی چاپ دارالحدیث قایت الله زنجانی قم تایید فرمودن از مراجع سالشی، این 15 جلدی ها، بنابر نسخه کافی دارالحدیث فلا یعجلها جلد 11 صفحه 309. همچنین وافی ملا محسن فیض کاشانی جلد 22 صفحه 721. روضت المتقین محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی جلد 8 صفحه 201. وسائل الشیعه جلد 20 چاپای آل البیت سی جلدی ها جلد 20 صفحه 118. مرآت العقول مال علامه مجلسی شرح بر فروع اصول کافی جلد 20 صفحه 424 حدیث 48. دیدیم به سه مدل خوندیم، یک مقدار معانیش فرق میکنه. حالا فلا یعجلها یا فلا یعجلها یا فلا یعاجلنها فإن للنساء حوائج. دیدی این حوائج زنا چیه؟ حوائج شرعیه است، چون ازدواج قانونی و شرعی کرده. کسی سوء استفاده از حوائج نکنه، نگه نکرس، نه قبلش هم نگاه کن که نسائه، باز قبلش نگاه کن احدکم، یعنی اگر یکی از شما مسلمانان وظیفه دان وظیفه شناس که میخواد عمل کنه بر طبق وظیفه و در چارچوب اسلام ولایی عمل کنه، پس ازدواج قانونی و شرعی داشته باشه، زمان حلال مناسب باشه، حالت حلال مناسب باشه، خوراک آشامیدنی حلال مناسب باشه، همه چیزای دیگه مثبت به اضافه این کار مثبت هم باشه. حالا زن حلال تو مدار باشه، میل جنسیش کامل باشه، درخواست لازم داشته باشه، مؤمنا تصاحب فهمیدی عمو جان بعد سلام علیک خوشی می‌کنی، حالا بچه ذریه طیبه که چهار ستون بدنش هم از حیث بدن و از حیث وراثت هم سالمه. خواستم بگم کسی سوء استفاده نکنه از نکره آخر، بعد هر پسر دختر نامحرمی یا هر زن و مرد نامحرمی به هم بپرن. اینجا بحث جونور شناسی نیست، اینجا بحث انسان شناسیه و رفتارهای مثبت انسانیه که بدون ازدواج قانونی و ازدواج شرعی محقق نمیشه. خب معلوم شد مؤمنا، اینم سنداش رو دو روایت بعدی و بقیه ان شاء الله فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.